ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنوندگان وفادارمون. مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید در این شامگاه یک شنبه، چهارم خرداد ماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 24 ماه مه سال 2020 میلادی. الهی روانشاد هستم. همراه با بسیاری از همکارانم با شما خواهم بود در این مجله 30 دقیقه‌ای و اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار رضا جمالی بریم و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. با درگذشت 58 تن در 24 ساعت گذشته، تعداد کل جانباختگان بر اثر شیوع کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 7417 تن رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این آمار در عین حال از شناسایی 2180 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 135700 تن رسید. افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان به کرونا در ایران در حالی است که بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، اماکن مذهبی سراسر کشور و اصناف پرخطر استان تهران در دو روز آینده شروع به فعالیت خواهند کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم دو برابر و تعداد مبتلایان را بین 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. سخنگوی اورژانس ایران از افزایش مصدومان زلزله در استان کهگیلویه و بویراحمد به 16 تن خبر داد. مشتبه خالدی روز یکشنبه دلیل مصدومیت این افراد را ترس و فرار در هنگام وقوع زمین لرزه عنوان کرد. به گفته این مقام اورژانس، تمامی 16 مصدوم پس از انتقال به مراکز درمانی به صورت سراپایی ترخیص شدند. این زمین لرزه به بزرگی 5.2 روز یکشنبه در حوالی شهرستان دو گنبدان رخ داد. هنوز هیچ خبری درباره خسارت احتمالی ناشی از این زلزله منتشر نشده است. رئیس مؤسسه تحقیقاتی ویروسی ووهان در چین میگوید که این شیوع ویروس هیچ ارتباطی با مؤسسه تحت مدیریتش ندارد. خانم وانیانی در عین حال افزوده که مؤسسه ویروس شناسی ووهان سه نمونه از انواع ویروس کرونا را که به گفته او ربطی به کووید 19 نداشتند را در آزمایشگاه خود نگهداری می‌کرده است. پیش از این برخی رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از آزمایشگاهی در ووهان به عنوان منشأ شیوع ویروس کرونا خبر داده بودند. حکومت چین بلافاصله این ادعا را تکذیب کرد. صدها شهروند معترض در هنگ کنگ روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده با شعارهای علیه دولت به خیابان آمدند. این تظاهرات با شلیک گاز اشک‌آور و مقابله پلیس مواجه شد. چین قانونی را پیشنهاد داده که بر اساس آن در هنگ کنگ هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان، چنانچه براندازی، فتنه و یا تجزیه طلبی تلقی شود، به کلی ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان به این قانون میگویند که چین با تحمیل چنین قوانینی در پی سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان است. در واکنش به این موضوع، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم میگوید که قانون امنیتی که چین به تازگی در هنگ کنگ مطرح کرده احتمالاً به وضع تحریم‌های آمریکا علیه چین خواهد انجامید. رابرت اوبرایان روز یکشنبه قانون تازه طرح شده از سوی چین را باعث خروج شرکت‌های بین‌المللی از هنگ کنگ و در نتیجه وارد آمدن آسیب اقتصادی به این منطقه دانست. و خبر آخر این که دادگاه بررسی اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سه پرونده رشوه‌خواری، فریب و خیانت در امانت آغاز به کار کرد. پیش از این پلیس اسرائیل حدود 2 سال از آقای نتانیاهو بازجویی و سپس به دادستانی این کشور توصیه کرده بود که او باید در یک دادگاه محاکمه شود. بنیامین نتانیاهو و حامیانش بیشتر سعی کرده بودند که این دادگاه دست کم تا پایان دوره نخست وزیریش به تعویق بیفتد. بنیامین نتانیاهو اولین نخست وزیر اسرائیل است که همزمان با تصدی ریاست دولت در دادگاهی محاکمه می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین آمارها و آخرین تحولات در مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران آگاه می شویم. سخنگوی وزارت بهداشت روند صعودی ابتلا به کرونا در ایران را به دلیل فعال‌تر شدن بیماریابی از طریق انجام آزمایش دانسته.
اینها باعث میشه که دو مرتبه ما موج گسترش بیماری به صورت شدیدتری در 4 هفته آینده داشته باشیم.
افزایش 59% رفت آمد در جاده کرج چالوس در ایام تعطیلات به وسیله آنهایی که قرار بود اصلا در این دوره کرونا زده به سفر نروند.
این موضوع افزایش ترددهای جاده‌ای رو نباید تنها از بعد یک رفتار اجتماعی یا مسئولیت فردی شهروندان مثلا تحت عنوان اینکه سرپیچی کردن از توصیه‌های بهداشتی مورد بررسی قرار داد. این موضوع ابعاد فراتری داره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. اجازه بدید که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی بریم تا همراه با او از تازه ترین آمارها و آخرین تحولات در مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران و جهان آگاه بشیم. فرهنگ، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام میکنیم و ابتدا از ایران و تازه ترین آمار و تحولات آغاز کنیم. به ویژه از بازگشایی اصناف و کارها در ایران چه خبر داریم؟
با درود خانم الهه، همونطور که اشاره کردین ظرف 24 ساعت گذشته در ایران 2180 نفر به عنوان مبتلایان جدید به بیماری کرونا شناخته شدند. این آمار البته از سوی سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور اعلام شده که حاکی از افزایش شمار مبتلایان هست و ظاهراً به خاطر تردد شهری و بازگشایی بخشی از صنایع و بازگشت برخی از افراد به کارها شمار مبتلایان نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده. تا کنون در حدود 136 هزار نفر بر اساس آمار دولتی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 7500 تن هم جان باختند. البته همونطور که بارها گفته شده صحت این آمار مورد تردید و برخی از نهادهای بهداشتی جهان و همچنین افرادی با اطلاع در ایران شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونن. با این همه همونطور که گفتین از روز سه‌شنبه اماکن مذهبی در ایران قرار باز بشه و اصناف به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی پرخطر در تهران کارشون رو از سر بگیرن. حالا چرا اصناف پرخطر کارشون رو با آغاز میکنن؟ اون موضوعی است که میتونه مورد پرسش باشه. به هر حال این مسائل میتونه عواقب ناگواری داشته باشه. در همه جهان نسبت به بازگشایی زود هنگام کار و فعالیت ها هشدار دادند، اما ظاهرا مسائل اقتصادی و مشکلات مالی حرف اول رو میزنه. در برخی از شهرها هم که مناطق سفید اعلام شدند استخرها ظاهرن کارشون رو شروع میکنند و فعالیت‌های ورزشی انفرادی هم آزاده. البته مدارس همچنان به صورت آنلاین کار میکنند ولی فعالیت‌های دانشگاهی از 17 خرداد میتونن آغاز بشن. خانم الهه،
فرهنگ، در سایر نقاط جهان وضعیت بر چه منواله و از تازه ترین تحولات در این باره بشنویم؟ ظاهرن پس از آمریکا برزیل بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان رو داره.
دقیقاً پس از آمریکا و برزیل، روسیه با بیش از 336 هزار مبتلا بیشترین آمار بیماری رو داره. از برزیل هم که پرسیدین بگم که برزیل با بیش از 350 هزار مبتلا به ویروس کرونا و 22 هزار قربانی در رتبه دوم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا قرار داره پس از آمریکا. در مورد روسیه اضافه کنم که تعداد کرونا در روسیه شمار جان باختگان رو 3540 نفر اعلام کرده. البته آمار رسمی روسیه هم مورد تردید و آگاهان شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند. در بریتانیا با 257 هزار مبتلا و 37 هزار قربانی در رتبه چهارم، اسپانیا با 236 هزار بیمار و حدود 29 هزار قربانی داریم و ایتالیا هم با 230 هزار مبتلا و 33 هزار قربانی در ردیف ششم. این رو هم اضافه کنم که شمار مبتلایان در جهان از مرز 5 میلیون و 300 نفر فراتر رفته و در حدود 343 هزار تن هم در جهان جان باختند. البته این رو هم اضافه کنم که از این 5 میلیون و 300 مبتلا در جهان بیش از 2 میلیون و 11 نفر بهبود پیدا کردند که در حدود 40% بهبودی حاصل شده. اشاره کنم به دولت چین که در واقع ویروس کووید 19 از شهر ووهان آغاز شد، همون که اعلام کرده که هر گونه شکایت حقوقی در مورد آغاز ویروس و غفلت و اهمال دولت کمونیستی بدون پایه خواهد بود و پیش از این هم در جهان بی سابقه بوده و غیر قابل قبول هست، چرا که به گفته مقام چینی چین هم خودش قربانی این ویروس بوده و ظاهرا چندین کشور قصد دارند از دولت چین در مراجع بین المللی شکایت کنند. خانم الهه
و فرهنگ، در نهایت 30 ثانیه فرصت داریم. روزنامه نیویورک تایمز کار جالب و بی سابقه ای کرده و صفحه اول روزنامه رو به نام جان باختگان ویروس کرونا اختصاص داده. در این باره هم اگر بتونی برامون بگی.
همونطور که اشاره کردی، روزنامه معروف و معتبر نیویورک تایمز به نام کسانی که در این مدت در آمریکا قربانی ویروس کووید 19 شدند اختصاص داده صفحه اولشو، که اقدام بی سابقه بوده. در این صفحه بزرگ روزنامه نیویورک تایمز علاوه برنامه و فامیل، توضیح کوتاهی هم درباره زندگی و فعالیت‌های جان باختگان منتشر کرده که به طور کلی کاری پر زحمت و با دقت بوده و ده‌ها روزنامه‌نگار این کار رو انجام دادن. در بالای صفحه تنها یک جمله یا تیتر بود با این عنوان: جان باختگان آمریکا نزدیک به 100,000 نفر، زیانی محاسبه ناشدنی. خانم الهی،
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم تا از آخرین آمار و تازه ترین تحولات در مورد بیماری کووید 19 در ایران و جهان آشنا بشیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همانگونه که پیشتر در همین مجله شنیدید، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت اماکن صنفی پرخطر در تهران و روند بازگشایی صحن اماکن مذهبی در سراسر کشور از روز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه، ششم خرداد ماه شروع می شود. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، در این تاریخ تمام اصناف، حتی صنوفی که از آنها به عنوان اصناف پرخطر یاد می شود، از روز سه‌شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را میتونن شروع کنن. از سوی دیگه، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، یکی از دلایل بالا رفتن موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران رو فعال‌تر شدن روند بیماریابی از طریق انجام آزمایش‌های لازم در این رابطه دونسته. خود او و دیگر مقامات کشور هم از روند سعودی ابتلا ایرانیان به بیماری کووید 19 بسیار گفتند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا را جویا شده.
ببینید، صحبت‌های دکتر جهانپور صحبتیه که کارشناسان چندین هفته، شاید چند ماه دارن انجام میدن، که اون مبنی بر اینه که تست باید تعدادش زیاد بشه، که اون افرادی که بیمار هستن ولی هنوز شناسایی نشدن زودتر شناسایی بشن، و در زمین با توجه به پیشبینی‌ها و الگوهای گسترش بیماری از چند ماه پیش نشان داده میشد که تعداد مبتلایان در ایران خیلی بیشتر از اون آماریه که وزارت بهداشت میداد. منتها مشکل اینجاست که از یک طرف آقای روحانی و دولت اعلام میکنن که روند بیماری رو به گسترش نیست، یعنی کاهش داره میابه، در صورتی که اون فکت یا اون مستنداتی که دقیق نشان بده اوضاع چیه، همین مستنداتیه که آقای کیانوش جهانپور اعلام کرده و اون نشان از گسترش بیماری در ایران داده.
آقای دکتر علایی، قراره که اماکن مذهبی و همچنین اماکن پرخطر و مشاغل پرخطر به زودی کار خودشون رو آغاز کنن. شما تصور میکنید که این تا چه حد با جلوگیری از ابتلا و شیوع بیماری همخوانی و همگونی داره؟
ببینید، دقیقاً این نکته‌ای که شما مطرح کردید وابسته است به صورت مستقیم که در تمام مطالعاتی که در جهان انجام شده به گسترش بیماری. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که سیاست‌گذار، اونجایی که کسانی که برنامه ریزن، برنامه‌هایی می‌ذارن که فاصله فیزیکی، فاصله افراد زیاد بشه و جلوگیری بشه از تجمع عمومی، دو تا سه هفته بعد
آمار نشان میده که تعداد افراد نو تشخیص شده کمی و اونجایی که این فاصله گذاری اجتماعی از بین برده میشه و مردم تجمع میکنن، دو تا سه هفته بعدش دقیقا مشخص میکنه که آمار بالا میره. آمارهایی که در چند روز اخیر داریم نشان دهنده افزایش افراد به چه خاطر؟ به خاطر اینکه سیاست های 3 تا 4 هفته پیش مبنی بر این بوده که فاصله های اجتماعی برداشته بشه. حالا نه تنها ما موفق نبودیم این فاصله گذاری برداشتن به خاطر گسترش آمار، حالا داریم یک سری فاصله های دیگه ای که هم خود مردم هم دولت ملاحظه میکرده داره اونها رو هم برمیداره. یعنی همین که اجتماعات جمع بشن در مکانهای مذهبی یا مکانهای عمومی یا مثلا بخوام برن دانشگاه، اینها باعث بشه که دو مرتبه ما موج گسترش بیماری به صورت شدیدتری در 4 هفته آینده داشته باشه.
تصور میکنید که چرا در برخی از استانها و شهرها به توصیه های ایمنی مردم پاسخ مثبت نمیدن و اونها را آنچنان که باید و شاید رعایت نمیکنن؟
ببینید، ما باید یک نقد منصفانه داشته باشیم. اون نقد منصفانه اینه که درسته که سیاست گذاری های دولت آقای روحانی نسبت به کنترل بیماری کووید 19 در بعضی موارد یا شاید بگم در بیشتر موارد مبنای علمی و حتی وابسته به نظر کارشناسای درون خود ایران نبوده. این درست و نقد مهمیه که به دولت آقای روحانی وارده. ولی در کنارش ما باید توجه کنیم که هیچ کشوری در دنیا دولتش به تنهایی نمیتونه کووید 19 رو مهار کنه، مگر اینکه جامعهش هم همکاری داشته باشه، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ فعالیت‌هایی که پیشگیرانه باشه. متاسفانه در کشور ما اونجایی که باید جامعه پاسخگو باشه برای سلامتی خودش، حفظ سلامتی خودش، اونجا هم ما دچار یک مشکل هستیم که گروهی از افراد به جای اینکه بپردازن به رفتارهای پیشگیراننده، خودشان باعث گسترش بیماری میشن با جابجایی‌هایی که الان نیاز نیست انجام بشه، یعنی جابجایی هایی که ضروری نیست و یا با تمرکز در یک مکان خاصی که اون هم ضرورتی نداره. پس به زبان ساده تر بخوام بگم، درسته که مردم نیاز دارن که از لحاظ روحی فکری در آرامش باشن، شاد باشن، هیچ کس منکر شادی مردم نیست، ولی در جایی که ما میبینیم که مسافرت ها و تجمعات در مکان های خاص در شهرهای خاص باعث گسترش بیماری بشه، باید افراد جامعه برن فعالیت های دیگری بکنن که شادی براشون داشته باشه و در ضمن سلامتیشون هم حفظ کنن، که این به نظر میرسه در بعضی گروه های جامعه ما این مهم انجام نمیشه.
بازگشایی صحن اماکن مذهبی در سراسر کشور و همچنین بازگشایی اصناف پرخطر در تهران از روز سه‌شنبه. با دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا آشنا می شدیم. و مسرهنگ ایوب شرافتی، جانشین پلیس راه ناجا، می گوید که در تعطیلات اخیر شاهد افزایش 13% نرخ رفت آمد در کل کشور و افزایش 59% ترددها در محور کرج چالوس نسبت به مدت مشابه آن در سال پیش از این هستیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
به نظرم این موضوع افزایش ترددهای جاده‌ای رو نباید تنها از بعد یک رفتار اجتماعی یا مسئولیت فردی شهروندان مثلا تحت عنوان اینکه سرپیچی کردن از توصیه‌های بهداشتی مورد بررسی قرار داد. این موضوع ابعاد فراتری داره و باید در همون پس‌زمینه نحوه مدیریت اپیدمی کرونا توسط دولت مورد تحلیل قرار بگیره. ببینید، درسته که در همه جای دنیا قدم اول رو بر آموزش توصیه‌های بهداشتی مثل فاصله گرفتن از همدیگه و یا استفاده از ماسک قرار دادن، اما فقط به این توصیه‌ها و یا اصطلاحاً خواهش کردن که بسنده نکردن. یعنی با اینکه از خود شهروندان بر اساس تعهد اجتماعی خواستن که در خانه بمانند و یا سفر نکنند، اما علاوه بر این و شاید حتی بشه گفت مقدمه بر این تصمیمات فردی، دولت‌ها با تمام توان برای کنترل اپیدمی ورود مستقیم پیدا کردن و حتی در دموکرات ترین کشورها حق آزادی در تردد و رفت و آمد رو محدود کردن. میشه گفت که از تمام امکانات موجود برای عملی کردن اون توصیه ها استفاده کردن و حتی اونها رو الزامی اعلام کردن، یعنی هر کجا که لازم شده از پلیس و سایر نیروهای مسئول ایجاد نظم و مقررات هم استفاده کردن، چون تجربه نشون داده که برای کنترل و مهار یک اپیدمی مثل کرونا نمیشه تنها به رعایت مقررات توسط خود مردم اطمینان کرد. لذا با اینکه اصل رو بر احترام به آزادی و اراده فردی قرار دادن، اما همیشه پلیس و جریمه و کنترل هم بوده. مثلا جالبه که بدونید در جریان 2 ماه قرنطینه در فرانسه، فقط در ماه اول که من آمارش رو دارم، بیش از 14 میلیون مورد کنترل توسط پلیس انجام شده. اینها آمارایی که خود وزارت کشور فرانسه داده و بیش از 830 هزار نفر به خاطر عدم رعایت مقررات قرنطینه جریمه شدن. یا همین الان که محدودیت ها کمتر شده، در همین تعطیلات آخر هفته چون هوا خوب بود و احتمال افزایش سفر مردم وجود داشت، برای جلوگیری از سفرهای بیش از 100 کیلومتر مقررات و کنترل های شدیدی در خروجی و ورودی شهرهای بزرگ و نقاط پر رفت و آمد توریستی وجود داشت. بنابراین من فکر میکنم که این افزایش تردد جاده اون هم در بوهه بحران کرونا که نه تنها موج اولش هنوز مهار نشده بلکه احتمال بروز موج دوم هم وجود داره، نشانه سستی مسئولین بهداشتی و نبود اراده لازم در پلیس برای اعمال محدودیت های سفرهای غیر ضروری جاده هستش. خب البته متاسفانه باید گفت که مدیریت بحران کرونا از همون ابتدا در جمهوری اسلامی ایرادات جدی داشت و آشفتگی و عدم رعایت پروتکل ها در اون کاملا به چشم میومد.
از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم و همزمان حسن روحانی در گفتگویی که امروز با وزیر کشور داشته از رشد ابتلا به کرونا در برخی از استانها و شهرها آگاه شده و تاکید کرده که مردم این استانها و شهرها باید توجه داشته باشند که اگر اصول و مقررات بهداشتی را رعایت نکنند ممکن است مجبور به بازگرداندن برخی محدودیت ها شویم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی آخه چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته شما میگیم ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید. آخه چرا؟
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنه دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده بیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستان رو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علناً محاکمه نمیکنید چون که میترسید.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به تازگی در برابر مطرح شدن اتهام پرداخت رشوه از سوی امید اسدبگی مدیرعامل هفت تپه به مریم محبی همسر استاندار خوزستان همه را به صبر دعوت کرده است و از ارائه توضیح درباره اتهام دریافت 10,000 دلار رشوه از مدیرعامل هفت تپه نشد. بریم و بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل نیشکر هفت تپه مبنی بر رشوه 10,000 دلاری او به همسر استاندار خوزستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت ماه پشت ابر نمی‌ماند. به نوشته ایسنا، غلامرضا شریعتی روز شنبه 3 خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه همچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می رود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی مدیر عامل نیشکر هفت تپه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، اما برخی رسانه‌های اصولگرا جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کردند. این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که 30 اردیبهشت برگزار شد، گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه 20,000 دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است. یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه ها شرکت می‌کند می‌گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت امید اسدبیگی اعتقاد دارد هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عمل کردش این را ثابت کرده است. بنابر همین گزارش نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام‌های مطرح شده درباره روابط مالی اسدبیگی با دادستان کشور و پسرش، حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرده است. وی در بخش دیگری از اتهاماتی که علیه مدیر عامل نیشکر هفت تپه و همدستانش مطرح کرد چنین گفت:
روش متهمین اصلی این پرونده از جمله امید اسدبیگی دریافت ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مسبب خود به مصرف نرسانیدند. متهمین امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی کهالزاده و شرکت دنیای معتمد پارسه حدود 600 میلیون دلار ثبت سفارش می‌کند.
از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان نیز مدعی شدند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است که به همراه 20 تن دیگر متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی هستند. بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه محمدی نماینده دادستان در این پرونده پخش کرد، مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از 1,400,000,000 دلار میرسد. شرکت نیشکر هفت تپه در سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر 97 بود. شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه هایی که بر آنها روا داشته شد بار دیگر زندانی شدند. علاوه بر امید اسدبیگی چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شدند که از آن جمله میتوان به مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. به نوشته فعالان حقوق کارگران، حمایت استاندار خوزستان از امید اسدبیگی متهم ردیف یک و مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه در زمانی رخ داده که کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن حقوقشان معترضند و عده‌ای از آنها به همین دلیل در بازداشتند. همزمان با برگزاری این دادگاه، قوه قضایی احکام صادر شده برای برخی از کارگران معترض این شرکت را بخشیده است. در این باره پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه، با رادیو فردا گفتگو کرده.
در سال 1394 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از طریق سازمان خصوصی سازی به مبلغ 226 میلیارد تومان ارزش گذاری شد، اما در نهایت با مبلغ 10 میلیارد تومان که البته از همین مبلغ هم تنها 6 میلیارد تومان توسط خریدار پرداخت شد، این شرکت به شخصی به نام امید اسدبیگی واگذار میشه. توی همون زمان هم کارگران و هم کارشناسان اقتصادی به ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی معترض بودن. کارشناسان اون زمان ارزش واقعی این مجتمع عظیم تولیدی رو بالغ بر 2000 میلیارد تومان برآورد کرده بودن. کارگران همون موقع این اعتراضات رو داشتن به نحوه واگذاری و بعدها ادعای کارگران در مورد این تخلفات به اثبات رسید و تا جایی پیش رفت که در نهایت منجر به برکناری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و بازداشت اون منجر شد. به طور واقعی و با توجه به جایگاه اجرایی که استاندار در یک استان داره، جنبه‌های حمایتی و تسهیل امور جاری این شرکت‌ها بوده. برحال شریعتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان میبایست تلاش میکرده تا موانع موجود رو از سر راه سرمایه‌گذاران در استان برداره. یکی از موانع موجود بحث اعتراضات کارگری است که شخص استاندارم به عنوان رئیس شورای تامین استان با بکارگیری نهادهای امنیتی و انتظامی با این اعتراضات برخورد کرد و اونها رو سرکوب کرد. قطعا این دادگاه یک دادگاه نمایشی، فرمایشی و یک دادگاه سیاسی است. اما نکته مهم این وسط این هست که کارگران و فعالین کارگری عفو و بخشش و رفعت نظام نمیدونن، بلکه این اعلام براءت و بیگناهی کارگران نیشکر هفتپه است.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.